ောဣယောမဇ္ဈာနပါလောအာသောအိယောပယောမိယောမိတိဟုတ်ဤကျသံဘိဟောတိဤကေအလ္ဘတိဉ္စံဘိရှံဒုံမုဟမ်နီဝေါင္နိစကေအောယောဤကေဒါလ်ဟာဒီသ်ဝါရတ်ရှေလ္လာဟ်ဖံဂုဒ္ဒယရင်နဘိရှက်حتماً معتبر است که در بقای مستصحب شک به معنی اصطلاحی یعنی احتمالی که وجود و عدمش متساوی است قرار بگیره تا استصحاب جاری بشه یا مراد از شک عدم الیقین است خلاف الیقینه ظاهراً شکی نیست گرچه بعضی احتمال دادن که اگر زن برخلاف مستصحب باشد استصحاب جاری نمیشه و بلکه برخی گفتن اساس و حجیت استصحاب زن بنابراین اگر زن به بقا داشته باشیم استصحاب جاری میشه ولی اگر شک متساوی طرفین یا ظن به خلاف باشد استصحاب جاری نمیشه اما البته این مبنا گفتیم مخدوش عمده دلیل بر استصحاب همون روایات لا تنقض الیقین به شک بود و مراد از شک در این روایات احتمال متساوی الطرفین نیست بلکه مراد از شک ما سوى الیقین یعنی اگر شیئی قبلاً متیقن بود تا یقین به خلاف پیدا نشده حکم به بقای متیقن صاحب کنید معنای این روایات هم اینه به چه دلیل مراد از شک غیر از یقین است خواه ظن احتمال راجح باشه یا وهم احتمال مرجوع یا شک متساوی طرفین به چه دلیل؟ دلیل اولش این است که اولا این اصطلاح که وهم و شک و ظن گفتن به احتمالات سگانه است این از اصطلاحات یا فلاسفه است یا منطقیین یا اصولیین و الا در لغت شک به معنی ما سوى العلم خداوند متعال در بسیاری از مواهب لفظ وهم را به معنی زن آورده زن را به معنی احتمال متساوی طرفین آورده ان هم الا یظنون در رابطه با کفار میگه یا اینکه فرمود ان ذهب وهم الى الارض فابن وسل و اتم الصلاه در شک بین سه وجاه فرمود این ذهب وهم مراد از وهم در اینجا همون ظنه بنابراین در لغت کلمه شک به معنی ما سوى الیقینه و اساسا همین مقابله ای که در روایات شده لا تنقض الیقین به شک بل انقضه به یقین آخر این خودش قرینه است برای اینکه مراد از شک ماسه ولی یقینه، میخواد وهم باشه یا متساوی طرفین باشه یا احتمال راجع. پس یکی از جهت لغت، دوم اینکه در صحیحه اولای زراره خیلی زیبا گفته، فرمود این حرک فی جنبه شیء وهو لا یعلم قال لا حتی یکون علی یقین من نومه. عرض کرد که بعد از این که سؤال کرد خفقه و خفقتان آیا ناقض وضوع هست یا نه، امام فرمود خیر. بعد گفت اگر که کنار او چیز را تکن دادن و حرکت دادن، رفت کسی رفت و آمد کرد و او نفهمید، آیا وضوعش نفی میشه به این خواب؟ امام فرمود لا حتی یکون علی یقین من نومه. فرمود که خیر، با اینکه این یک موجب ظن به خواب میشه، اگر کسی در اطرافش حرکاتی شده، کتاب به هم میزنن، با هم دفتر رد و بدل میکنن، یا کسی رفت و آمد میکنه و آدم نفهمید، این موجب ظن به نوم این شخص میشه. اما در این حال با اینکه ظن به نوم است، امام فرمود لا حتی یکون علی یقین. فرمود خیر، نباید نقض کند طهارت را، یقین به طهارت را، به این چرت و پینیکی که در کنارش حرکت را متوجه نشه. پس میگیم خود این قرینه است برای اینکه مراد از شک ماسوای یقینه، علاوه که در خود روایات تأکید شده که ناقض یقین سابق فقط یقین لاحقه، انقضه به یقین آخر. خب بعد از اینکه تصریح میکنه که ما سوای یقین به نقض اعتبار نداره و بلکه جری بر طبق یقین سابق لازمه، دیگه جای این تردید نیست که بگیم با ظن غیر معتبر هم استصحاب جاری نمیشه و متیقن سابق نقض میشه. خیر، اینها همه قرینه است برای اینکه مقصود از شک ماسه و یقینه، خواه احتمال متساوی یا راجح یا مرجوح باشه. آری، اگر ظن غیر معتبر مثل ظن قیاسی باشه که شارع مقدس فرمود اذا قیس محق الدین، بیش از 300 روایت بر عدم حجیت قیاس وارد شده، اون که خب معلومه، بر فرض ظنن که از او حاصل بشه، ظن نزدیک به علمم ارزش و اعتبار نداره و لذا ترتیب آثار زن نفی شده. و اگر زن می گفتیم غیر منهیون عهد باشه، فقط زن نیست که دلیلی و بر حجیت او اقامه نشده، همانند زن حاصل از شهرت، این گونه زنون هم میگیم باز معتبر نیست و رافع متیقن ثابت نخواهد شد. آری، دو قسم زن رافع است. یکی اون زنی که به حد اطمینان و عرفی برسه، که اساسا فرموده اند اون یقین به معنای این که کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، اگر شما علم یقینی براتون باشه خود جهنم را در همین دنیا خواهید دید. این گونه یقین قطعی فرمود اقل شیئی است که در بین بنی آدم موهبت شده، بلکه اون چه که ما ازش تعبیر به علم می کنیم همون اطمینانی است که از دیدگاه عرف یقین و علم محسوب میشه. بله، اگر برخلاف متیقن چنین ظن متآخم للعلمی که به نظر او علم و اطمینان حاصل حساب میشه، این گونه ظن ناقض متیقن قبل هست. دوم هم اون ظنی که بر حجیتش دلیل قطعی آمده باشه، مثل خبر واحد، بنابراین که بگیم خبر عادل واحد یا بیان حجت که فرمود الاشیاء در روایت مسعود ابن صدقه الاشیاء کلها علی هذا حتی یستبین لک غیره او تقوم به البینه. البته این گونه زنون چون به منزله علم است و چاره تنزیل کرده ظن معتبر را به منزله علم، البته این هم ناقض هست و به دلیل حکومت ناقض یقین سابقه. ولی غیر این دو قسم، خواه ظنی مثل ظن قیاسی باشه یا ظن حاصل از شهرت باشه، هیچ کدام به صریح روایات که لا تنقض به شک بل انقضه به یقین آخر، با توجه به این نمیتوان به وسیله این گونه احتمالات از متیقن سابق دست برداشت. فرمودن اساسا گریه به سیره قطعیه اغلاست که زن متآخم للعلمی که همون اطمینان باشه او را به منزله علم تبخیر میکنند. در شهادت ها در قیه این ها همین زن به معنی اطمینان کافیه. این یقینه، این از نظر عرف یقین حساب میشه، اطمینان خودش یقینه. اما شیخ بزرگوار انصاری به دو دلیل دیگر تمسک کرده اند که ظنون غیر معتبر ناقض استصحاب نیست. دلیل اول نقل اجماست، میگن به اجماع فقها ما مادامی که یقین برخلاف سابق النواشه و به قول معروف اطمینان به نقض حالت قبل نواشه استصحاب جاری میشه. البته این دلیل قابل خدشه است، چون که این اجماعات معمولا اجماعات منقوله، به علاوه به احتمال سدیم 90 این اجماع مدرکی است، مدرکش هم همین روایات لا تنقض بشک بل انقضه به یقین آخر. دلیل دومی که ایشون اقامه فرموده اند میگویند ظن غیر معتبر چون دلیلی بر حجیتش نیامده است، بلکه به عکس فرموده است ان الظن لا یغنی من الحق شیئون، این ظن قائم شده دلیل بر عدم اعتبارش. حالا که قائم شده دلیل بر عدم اعتبارش، پس چنین ظنی اگر متیقن عدم الاعتبار نباشه، لااقل من شک فی الاعتبار، شک داریم که آیا شهرت فتوایی یا شهرت عملی یا شهرت یک موضوعی بین الناس آیا این معتبر است و ناقض متیقن سابقه ام لا، لااقل از شک در اعتبارشه. خب اگر شک در اعتبار چنین ظنی داشتیم، پس لا تنقض الیقین به شک حاکم است به اینکه به ظن مشکوک الاعتبار چون شک است لا یعتنا به و لا ینقض المستصحب. البته این فرمایش شیخ هم قابل خدشه است، چون که مورد بحث جایی است که متعلق یقین و شک شیء واحد باشه، مثل این که یقین به عدالت داریم و در بقای عدالت ریج شاکیم. اینجاست که موضوع شک همون موضوع یقینه. اما جناب استاد الفقها در مثال ما متیقن عدالت، شهرت بر خلاف عدالت بین مردمه و این شهرت موجب ظن به فسق شده. شما میگید که حجیت شهرت مشکوکه، اون چی که مورد شک است حجیت شهرت، و اون چی که برخلاف متیقن است ظن به فسق و رفع العداله است. استصحاب در شرط است که مال متأخر موضوعش با حال متقدم یکی باشه. در فرمایش شما موضوع شد حجیت و ظن است، ولی اون چه که مورد بحثه ظن بر خلاف عدالت متیقن است، این گونه ظن مورد بحثه، نه ظن شک در حجیت. به هر حال اصل مسئله روشنه، از این تنبیه بگذاریم، بیش از این وقت صرف نکنیم. اما تنبیه دیگر،
ظنی هم در این شهرت ایجاد شده باشه یا حتی یقینی که این شهرت ایجاد شده باشه اون هم اعتبار نیست، مثل صداقت صدقه میشه دیگه.
خب میزنه، ایشون میخواد بگویی که وقتی که این شهرت اعتبار نداشت پس مشکوک میشه، لاتن قدل یقینه به شک شاملش میشه. مولانا شما لاتن قدل یقینه به شک یعنی همون متیقن را به شک که در بقای متیقن نقل نکنید. شما در اینجا متیقنتون عدالت بود، ظن به فسق دارید، اما میگید ما شک در اعتبار این زن داریم، ما یقین به عدالت را به شک در حجیت که نمیخواییم نقض کنیم. با شما بگید که این شک از کنم روشن آجا خوب از کنم که تنبیه بر ببینید بزرگان مکرر به گوش شما هم رسیده گفتن به این که در استصحاب وحدت موضوع در قضیه متیقن و مشکوک شرط است. اگر موضوع تغییر کند استصحاب جاری نمیشه. این چیز روشنه. شما یقین دارید به عدالت زید، شک دارید در بقای عدالت امر. این چه دخلی داره؟ چون موضوع متعدد شد، متیقن ما عدالت زید بود، اکنون عدالت امر مطرحه. لذا به قول معروف نرخ شاه عباسی است که میگویند در استصحاب معتبر است وحدت موضوع. اما بهتر این بود که بگویند معتبر است در استصحاب وحدت قضیه متیقنه با قضیه مشکوکه. یعنی در استصحاب هم شرط است وحدت موضوع و هم شرط است وحدت محمول. و این هم باز واضحه، برای اینکه اگر شما مثلا یقین داری به عدالت زید بعد شک در علم زید داری، خب موضوع واحده اما محمول متعدده، اینجا جای استصحاب نیست. پس در استصحاب هم شرط است که موضوع در زمان یقین و شک متحد باشه و هم محمول متحد و یکی باشه. مثل اینکه قبلا یقین داشتیم به عدالت زید، الان هم در بقای عدالت زید شک داریم. یا یقین داشتیم به طهارت خودمون، الان در بقای طهارت شک داریم. بنابراین عبارات زیبای کفایه اینه، معتبر است اتحاد قضیه متیقنه با قضیه مشکوکه. هر قضیه هم مشتمل است بر موضوع و محمول و نسبت حکمیه. یعنی این قضیه که مرکب از موضوع و محمول و نسبت بینهماست، یک وقت متیقن بوده بقاءً مشکوکه. وقتی میگیم جای استصحابه، میگیم پس چرا بزرگان گفتن وحدت موضوع شرطه؟ میگه خب این هم یک تسامحی در عبارت، یا منظورشون از موضوع موضوع به وصف موضوعیت، خب موضوع به وصف موضوعیت عبارت میشه از همان قضیه، چون زید به وصف اینکه عادل بوده موضوع است، نه خود زید به ما هو زیدون. یا شایدم به قول استاد خویی منظورشن از این موضوع همان موضوع مزی و جری است که بزرگان در استصحاب گفتند، میگن موضوع جری و عدم و نقض باید یکی باشه. خب قهرن اگر موضوع جر یعنی معنی کنه که موضوع با محمود یه چیزی معلومه، چون جری بر طبق حکم قهر به موضوع قهر. آفرین، معلومه. بنابراین این یه چیز روشنیه. بله، استصحاب هر دو را میخواد، هم محمول هم موضوع و هم نسبت حکمیه که برهه متیقن بوده در برهه دیگری هم مشکوک. خب پس این مقدار درش بحثی نیست، زیاد هم وقت را در این ها صرف نکنیم. حالا منتها بحث در اینه که این که ما میگوییم در استصحاب وحدت موضوع و محمول شرط است، این چه سنخ قضیه ایست؟ میگیم در قضیه تارتا قضیه مفاد حل بسیطه است و اخرى مفاد حل مرکبه است. قصد المطالب ثلاثة علم، مطلب حل، مطلب ما، مطلب علم، فما هو الشار و هو الحقیقی. این که مرحوم حاجی در لعالی بیان میکنه که قضایا تارتن قضیه بسیط، یعنی موضوع شیئی است و محمول وجود یا عدم همان شیء، که اگر وجود بود میگیم مفاد حل بسیطه یا کانه تامه، و اگر اتصاف به غیر وجود بود میگیم مفاد حل مرکبه یا مفاد کانه ناقصه. پس بنابراین قضیه ابتداءً میگیم بر دو قسم است، یا قضیه ما بسیطه است که محمول در این قضیه اصل وجود یا عدم شیء. اگر اصل وجود بود زیدون کان موجودا و الان کما کان، این میشه مفاد کانه تامه، و اگر عدم بود لم تکن الدمو جاریه، لم تکن الدمو موجوده، الان نشک فی وجود الدم نستصحب عدمه، که مفاد لیسه تامه است. این همان حل بسیطه است یا قضیه بسیطه که مفاد کانه تامه و لیسه تام است. قسم دوم آن است که محمول ما وصفی از اوصاف موضوع باشه، که طبعا وجود شیء ثبوت شیء لشیء فرع و ثبوت المثبت له، مثل این کان زیدون عالما و الان کما کان، این میشه مفاد کانه ناقصه. خب ما در قسم اول لا محال وجود موضوع شرط نیست، بلکه موضوع در قسم اول ماهیت لیسیده از وجود میگه لم یکن الانقاء موجوده الان نشد یا کان الله ولم یکن معه شی. اینجا موضوع ماهیت است و محمول وجود یا عدم ماهیت. طبعا استصحاب میکنیم بقای وجود ماهیت را در اول و عدم ماهیت را در دوم. در اینجا خب مسلمه که معتبر نیست وجود موضوع، برای اینکه اصلا محمول ما خود وجوده. دیگه نمیگیم زید موجود موجود است، بله؟ میگیم زید قبلا موجود بده، الان نمیدونه موجود هست یا نه، استصحاب میکنیم. پس در اینجا وجود موضوع قطعا شرط نیست در حلیه حل بسیطه یا مفاد کانه تامه و لیسه تامه. اما در قسم دوم چرا وجود موضوع شرطه؟ یعنی در اون جایی که مستصحب ما قضیه کانه ناقصه است یا لیسه ناقصه است، خب باید موضوع در زمان شک هم باقی باشه تا ما استصحاب کنیم. میگیم مثلا هذا الماء کان کرا والان نشك في بقاء کریته فنستصحب الکریه، یا هذه المرآة لم تكن مستحاضر والآن نشك في اتصافها بالاستحاضر نستصحب العدم. پس در قسم دوم که مفاد حل بسیط مرکبه یا مفاد کانه ناقصه و لیسه ناقصه است، بلا اشکال وجود موضوع در استصحاب معتبر است. خب حالا که این مطلب روشن شد و فهمیدیم که وجود موضوع در قضایای حلیه مرکب معتبر است، پس منشأ شک ما در بقای قضیه متیقنه چه خواهد شد؟ و اگر موضوع به همه صفات قبلش موجود باشه، هیچ وقت دیگه شک در بقای محمول هم نداریم. حتما منشأ شک در بقای محمول و به عبارت اخرى منشأ شک در بقای قضیه متیقنه تبدلی است که در موضوع حاصل شده، و الا اگر همون موضوع سابق بدون کم و کاست باشه که خب قطعا محمولا با او موجوده. بنابراین منشأ شک در بقا یا شک در احوال موضوع است یا امور دیگر که سیأتی البحث فیه انشاء